اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. خودشناسی مختص کسانی است که به مرز تعقل رسیده باشند، کسانی که به مرز تعقل نرسیدند اینها نه تنها نیاز به خودشناسی ندارند، بلکه شاید در مقابل مباحث خودشناسی دچار مشکل هم بشن و موضع و کشش مباحث رو نداشته باشن. انسان که متولد میشه خدای متعال او رو اینجور خلق کرده و آفریده که ابتدا قدرت تعقل نداره بالفعل، مراحل یادگیری در انسان از ابتدا با تقلید شروع میشه، تقلید کورکورانه، تقلید توتیوار. بچه نگاه میکنه به اطرافش، به اطرافیانش، از اونها یاد میگیره، یادگیری او به واسطه تقلید، تقلید کورکورانه. این تقلید برای او ضروریه. اگر بچه‌ای این مرحله تقلید کورکورانه و توتیوار رو طی نکنه، این نمیتونه به مرحله بعد منتقل بشه، نمیتونه ادامه ی حیات و زندگی بده. یعنی تقلید کورکورانه هم در جای خودش خوبه، باید باشه، اگر نباشه انسان اصلا نمیتونه ادامه ی حیات بده. بعد از گذشت مدتی از مرحله تقلید کورکورانه به مرحله تعبد میرسه، یعنی اون چرا که اطرافیانش به او بگن که درسته او هم تصدیق میکنه، میگه درسته. البته نه هر کسی که در اطرافش باشه، اون اطرافیانی که به اونها اعتماد داره، اونها رو قبول داره، اونها رو پذیرفته، بهشون محبت داره. حالا این اعتماد به اونها از چه راهی حاصل شده؟ ممکنه از راه‌های مختلف این اعتماد به وجود اومده. مثلا فرض بکنید که مادرشه، از بس بهش محبت کرده، پدرشه از بس بهش احسان کرده، این دوست داره اینها رو، تکیه گاهشن، پشتیبانشن، و اصلا احتمال نمیده که اینها اشتباه کنن، خطا برن. هر چی رو که اونها بگن درسته، اینم میگه درسته. هر چی رو که اونها بگن نه درست نیست، اینم میگه درست نیست. از خودش رأی و نظر و فکر نه فقط نداره، این که نداره که نداره، نه فقط نداره، بلکه مقیده که نداشته باشه. معتقده باید هرچی اونها میگن این اطاعت بیچونو چرا کنه. اونها رو حق میبینه، میگه اینها خود حقن، حرفهای اینها حقه. منتها این رشد انسان تا همینجا متوقف نمیشه. انسان ها با همدیگه متفاوتن در این که کی این مرحله رو طی میکنن و از این مرحله شدت علاقه به کسی، شدت اعتماد به کسی بیرون میرن، میرسن به یه مرحله ای که میخوان خودشون بفهمند. میخواد حق و باطل رو خودش بشناسه، نه اینکه به شناخت دیگری اعتماد کنه. هر یک از این مراحل در جای خودش لازمه، همه باید این مراحل رو طی کنن، منتها یکی دیرتر یکی زودتر. اینکه شما کی به این مرز تعقل رسیدی که خودت باشی، عقاید شما عقاید خودت باشه نه عقاید دیگران. این کسی که تعبدن از دیگران عقایدش رو قبول کرده، میبینه که کسانی هم هستند که برخلاف او عقیده مندن، اما هیچ حاضر به فکر کردن نیست، چون فکر نداره، از خودش فکر نداره و هنوز به این مرحله نرسیده که بگه من میتونم خودم فکر کنم، میتونم خودم تشخیص حق و باطل بدم، فرقان پیدا کنم. نه، به این مرحله هنوز نرسیده. پافشاری میکنه رو اون عقیده ای که از اون کسی که دوستش داره بهش رسیده و پافشاری میکنه در رد اون عقائدی که غیر اینه، اصرار هم میکنه، میگیم تعصب به خرج میده، این میشه تعصب. خب این مرحله هم یه مرحله مفیدیه، یه مرحله لازمیه، باید همه این مرحله رو طی کنن. حالا اینکه یه عده‌ای تو همین مرحله میمونن تا آخر عمر، این حالا یه مسئله دیگه است. یا تو همین مرحله نگهش میدارن، یعنی بزرگترا میبینن که خیلی به صلاح خود اونا نیست، خود این بزرگترا نیست که این بچه ها بزرگ بشن، چون اگه این بچه ها بزرگ بشن زبون در میارن، شاخ میشن، مدیریت رو از دست اونها میگیرن، کار از دست اونها خارج میشه. خب چرا برای خودشون اینا دردسر درست کنن؟ میگن مار تو آستین پرورش دادن. میگن ما برای چی آخه مار تو آستین خودمون پرورش بدیم؟ پدر میگه، مادر میگه، میگه من بچه خودمو برای چی یه کاری کنم که رو پای خودش وایسه؟ اینو من باید یه جوری بزرگش کنم که همیشه وابسته به من باشه. استعمار که میگن همینه دیگه، استثمار که میگن همینه. میگن آمریکا کشورهای دیگر رو استثمار میکنه، استعمار میکنه، یعنی میگه شماها باید وابسته به من باشید. تا اطاعت از من کنید، اگر شما رو پای خودت وایسی، مستقل از من باشی، خواسته هاتو خودت تأمین کنی، دیگه اصلا به من محل نمیذاری، دیگه اطاعت از من نمی کنی. در حالی که من میخوام ابرقدرت باشم، من میخوام تنها قدرتمندی باشم که از من اطاعت میشه. حالا این فقط اختصاص به آمریکا داره؟ نه، این اختصاص به من و شما هم تو خانواده خودمون داره. اجازه نمیدیم که بچه ها فکر کنند، بزرگشن، به مرز تعقل رسیده ها، به سنی رسیده که میگیم دم در آورده. اینا رو ما پدر مادر رو درست میکنیم ها، برای این که میگیم او دم در آورده، یعنی باید دمشو چید، قیچی کرد، باید تو سرش زد که این خودش میخواد بفهمه، کلش بو قرمه سبزی گرفته. ببینید چه فوشایی میدیم به اینا، میگیم کلش بو قرمه سبزی گرفته، داره فکر میکنه، داره بزرگ میشه، داره مراحل انسانیت خودش رو طی میکنه. میگیم دم درآورده، شاخ شده، کلش بو قرمه سبزی گرفته. نمیتونیم تحملش کنیم. چرا؟ چون میبینیم که میخواد دور رو از ما بگیره، میخواد محدوده اختیارات ما رو تنگ کنه، کوچیک کنه. میگه خب حالا من اومدم دیگه، تو برو دیگه، تو برو کنار، ما هم نمیخوایم بریم کنار. تو سمت‌های دنیایی کسی حاضره بره کنار بگه خب حالا یکی جوانتر، یکی کاردانتر، یکی بهتر پیدا بشه بیاد جای من این کارو انجام بده؟ نه، همه میگن که خب نه دیگه، اینجا جای منه، جای منه، این محدوده، محدوده من، حریم دارم، کسی حق نداره تو حریم من وارد بشه، همه باید اون طرف تر باشن. من رئیسم، من امام جماعتم، همه باید مأموم باشن. اگر قرار بشه که عده‌ای رو حالا من خودم درست کنم، خب امام جماعت رو کی باید درست کنه؟ امام جماعت رو باید امام جماعت درست کنه دیگه. یعنی این امام جماعت یه عده‌ای رو تربیت کنه، پرورش بده، اینا بزرگ بشن، بعد که بزرگ شدن یه لغت بزنن یا علی تو برو، ما میایم جات دیگه. میگه من مگر مثلا دیوانه ام که خودم با دست خودم تو آستین خودم مار بپرورونم؟ نمیکنه. اینا مشکلات ها، نه گرفتاری هاست، که اینجور هم نیست که همه مردم مثلا بگیم اینها به مرز تعقل نرسیدن. نه، خیلی هم به مرز تعقل رسیدن، ولی اون موقعی که باید اینها رو ما پرورش میدادیم، تربیت میکردیم، به اینها اعتماد به نفس میدادیم، میگفتیم تو میتونی بفهمی، میتونی حق و باطل رو تشخیص بدی، فقط تو مسیری که خدا گفته قرار بگیر، ببین چجور حق و باطل رو خدا بهت نشون میده، تو وجودت هست، خدا قرار داده. به جای اینکه این مراحل رو طی کنیم، جلوگیری کردیم، گفتیم خب من که میفهمم بس دیگه، بسه. گاهی ما بر حسب دوستی این کارو میکنیم، میگیم که خب تا وقتی که ما اگر بخوایم بفهمیم، اگر قرار بر فهمیدن ما باشه، وقت دیگه تقلید دیگه چیه؟ تقلید میره به کارش. پس این همه مراجع تقلید رو میخواییم چیکار؟ در حالی که همه باید تقلید کنن، مرجع تقلید لازمه، نمیشه که مرجع تقلید نباشه، مردم تقلید نکنن. اگه قرار بشه خودشون بفهمن دیگه تقلید نمیکنن. اینا انحرافات کارها. در حالی که تقلید با فهمیدن زیر سوال نمیره، تقلید کورکورانه با فهمیدن زیر سوال میره. یعنی این تا وقتی که خودش نمیفهمید بهش میگفتن این کارو بکن، این کارو نکن. وقتی حالا که خودش میخواد بفهمه و خودش فهمید، میگه چرا هرچی این میگه من باید گوش کنم، خودم باید تشخیص بدم که از چه کسی تقلید کنم، چرا هر کسی رو که پدرم به من گفته، گفته از آقای فلان تقلید کن، خب من خودم بخوام شاید به این نتیجه برسم از آقای بهمان باید تقلید کنم. تقلید زیر سوال نمیره، تقلید کورکورانه زیر سوال میره. خب حالا که تقلید میخواد کنه، تو چه مسائلی میخواد تقلید کنه؟
در تشخیص حق و باطل
مگر مرجع تقلید کارش تشخیص حق و باطله؟
کار مرجع تقلید رساله عملیه است، مربوط به عمل ما میشه که من چه کار کنم چه کار نکنم. تکالیف، وظائف شرعی، احکام، عبادات، معاملات، اینها چه جوری باشه، بر چه اساسی، چه قانونی، چه ضابطه‌ای. مثل قوانینی که توی کشور وجود داره که این کشور قوانین برای خودش وضع میکنه، قوانین راهنمایی و رانندگی مثلا، قوانین نمیدونم بیمه. خب این قوانین رو شما بخوای مطلع بشی باید بری تقلید کنی دیگه، بپرسی بگی خب آن قوانین چیه، هرچی شما بگید قانون شما وضع کردی، شما بگو که این قانونی که وضع کردی چه قانونیه که من مطلع بشم. اینجاها اصلا جای فکر کردن نیست، اینجاها جای شنیدن است و عمل کردن. چه ربطی داره؟ خیلی از ما ممکنه از همین میترسیدیم تا الان که اگر بچه ما یه مقدار بخواد فکر کنه و مستقل باشه و خودش باشه، وقت ممکنه که دیگه به مسائل شرعیش توجه نکنه، در حالی که اینها از دو مقول است، احکام و مسائل شرعی قوانین الهیه. قوانین الهی رو باید رفت پرسید به ما بگن. کار مراجع تقلید همینه، یعنی باید همین باشه که او میگه خدا اینو گفته، اونم قرار نیست که با عقلش درست کنه که حکم خدا رو، اونم قراره که حکم خدا رو کشف کنه، به دست بیاره بگه خدا اینو گفته. اصلا مسئله عقل این وسط راه نداره. او میگه خدا اینو گفته، شما میشنوی، پس شد زبان او گفت، سمع گوش شنیدن، شما شنیدی، بعدم عمل کردن. انما الاحکام ماخذها من السمع و نطق. شنید او هم همینطور، راویان احادیث از امام معصوم شنیدن، نقل کردند، منتقل شد تا به ما رسید، ما هم میشنویم عمل میکنیم. و السلام. این عقل میخواد، این تفکر میخواد. خود این که ما اینو بفهمیم که باید در این مسائل عقل رو به کار نندازیم، این عقله، این خودش عقله. عقل میگه اینجا که جای عقل نی، همینو عقل میگه. اینو بهش میگن تقلید آگاهانه، که انسان میفهمه که یه مسائلی هست که اینها از جنس اعتباریاته، یعنی جعل قرارداد، احکام شرعی جعل الهیه، قوانین حکومتی جعل مثلا مجلس شوراست. اینها رو باید شنید، شنید و عمل کرد، تبعیت عملی. اما تعقل، فهمیدن حق و باطل رو، شناختن تا یه مرحله ای انسان تقلید میکنه. بله. دوران کودکی انسان از مرحله به شما عرض کنم که کودکی خردسالی خیری که در میاد یواش یواش میرسه به مرحله ای که تعبد میکنه نه در مرحله عمل. بحث ما فعلا تو مرحله عمل نیست، بحث ما تو مرحله شناخته، مرحله فرقان تشخیص حق و باطل، چی درسته چی غلطه. تا یه مرحله انسان تو زندگیش همین درست و غلط رو هم تعبد میکنه، نگاه میکنه ببینه دیگران، اونایی رو که بهشون اعتماد داره، بهشون علاقه داره، اینا چی میگن بهش، میگن چی درسته، اینم میگه درسته، چی رو میگن غلطه، اینم میگه غلطه. این درست و غلط بودن غیر از عمل کردنه. فلذا بعد از این که یه مقدار بزرگتر میشه و به مرز تعقل میرسه، عمل کردش همون عمل کرده. مرجع تقلیدش گفته این کارو بکن، داره انجام میده، این کارو نکن، همون رو هم تری، همون کار هست، همونه. اما این داره هی تغییر میکنه، هی داره فهمش عوض میشه، دیدش باز میشه. یکی از چیزهایی که ما در اون مسئله هم دچار همین مشکل هستیم و همین اشکال اونجا هم وجود داره، این است که میگیم که باید از مرجع تقلید، و حالا مرجع تقلید کارش چیه؟ کارش صدور فتواست، فتوا میده، یعنی خبر میده، در حقیقت این باید باشه، خبر میده از جعل الهی. کار رهبر چیه؟ اونی که ازش تعبیر میکنیم به ولی فقیه، کار رهبر این است که حکم میده. حکم چیه؟ حکم صدور رأی است. اینجا دیگه صدور رأیه نسبت به عمل کرد، که همه باید چنین عمل کنند. مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی، خب توی کشور این قوانین راهنمایی و رانندگی بازگشتش به کجاست؟ به حکم ولی فقیه، که رهبر و ولی فقیه تو اون مملکت حکم صادر کرده این قوانین رو اجرا کنید. حالا و قوانین دیگه تو مملکت دیگه هر چی هست، اینا همه برمیگرده آخرش به اونجا دیگه، که او حکم میکنه که اینا احکام جاری مملکت شما باشه. اینجا خبر نمیده ها، در حکم خبر دادن نیست، انشاءه. کار مرجع تقلید خبر دادنه، یعنی باید خبر دادن باشه که بگه، میگیم فتوا بهش، بگه خدا چنین گفته، خبر میده، نمیگه من چنین میگم. خدا چنین گفته. اما کار رهبر چیه؟ کار رهبر نیست که میگه من میگویم که چنین عمل کنید. نمیگه خدا گفته که چراغ قرمز نشانه ایستادن است. خدا کی گفته که چراغ قرمز علامت ایستادن است؟ نه، ما خودمون نشستیم دور هم دیگه، بنا رو گذاشتیم برای اینکه اگه چراغ قرمز شد وایسیم. میگه من میگویم که چراغ قرمز علامت ایستادن است. این حکم خدا نیست، این حکم منه. منتها بر شما واجب است که از من اطاعت کنید. چی شد؟ چقدر حساب هر کدوم در جای خودش باید قرار بگیره، هر کدوم این بحثا در جایگاه واقعی خودش. که مرجع یعنی چی؟ مرجع تقلید کارش چیه؟ رهبر که حکم میکنه، یعنی حاکم، حاکم شرع کارش چیه؟ اگر بگن که این مسئله‌ای که تو رساله نوشته این حکم کیه، شما چی جواب میدی؟ میگه حکم خداست. باید اینجوری باشه دیگه، یعنی حالا قاعدتا این اشاره به بحثایی است که تو بحث مرجعیت هست. حالا این میگه حکم خداست، اما اگر که رهبری دستوری فرمودن تو مملکت، مثلا فرض بکنید که حالا چی بگیم، چجوری بگیم، مثلا فرض بکنید قبل از انقلاب فرمودن که باید شیرهای نفت رو ببندید، اعتصاب کنید، شرکت نفت اعتصاب کنید. این حکم کیه؟ این حکم حاکمه، این دیگه حکم خدا نیست. اینو باید آدم بدونه که داره چه اتفاقی میافته. خب میگیم که خب مگر هر دوتاشو نباید اطاعت کرد؟ اگه هر دوتا رو باید اطاعت کرد، خب دیگه چه فرقی میکنه حالا بگیم حکم خداست یا بگیم حکم حاکمه؟ فرق نداره. میگیم اطاعت از پدر مادرم واجبه، اگه پدر چیزی گفت، مادر چیزی گفت، اونم باید گوش کنی، اونم حکم خداست؟ نه دیگه، اون که حکم خدا نیست، اون حکم پدر و مادره. پدر مادر میگه من راضی نیستم تو این سفر رو بری، خب رفتن، بر رفتن اون سفر اگه بنابر قولی که اطاعت پدر مادر واجبه، خب رفتن به اون سفر، اون سفر میشه سفر معصیت، نمازت هم که در سفر شکسته میشه، تو این سفر شکسته نمیشه، باید تمام بخونی. یعنی اطاعتش لازمه، اما معناش این نیست که حالا حکم او حکم خداست. نه، حکم خدا، خدا کی گفته تو سفر نرو؟ پدرت میگه سفر نرو. پدرت هم اصلا هیچ رابطه با خدا نداره، کاری با خدا نداره، اصلا ممکنه مسلمون هم نباشه. این نیست که اطاعت از پدر و مادر مسلمان واجب است، نه، اطاعت از پدر مادر واجب است، ولو مسلمان نیست، یهودیه. حکم یهودی حکم خداست؟ نه، اینکه حکم خدا نیست، حکم پدره، اما اطاعتش واجبه. نگو من آخه خودم میدونم، من خودم میدونم که این پدر من، این حکم خودشه، حکم خدا نیست، این خدا اصلا به این وحی نمی کنه. باشه، خب میدونی، ولی معناش این نیست که اطاعت نکنی، که باید اطاعت کنی ازش. خب حالا اگر که مرجع تقلید مسئله ای رو بیان کرد، حاکم شرع حکمی صادر کرد، جامع بین این دوتا چی بود؟ اطاعت هر دو واجب است. اطاعت هر دو واجب است. این فتوا داد اطاعتش واجب است، اون حکم کرد اطاعتش واجب است. خب من برای چی فکر کنم؟ دیگه عقل رو میخواییم چیکار؟ این حسابش فرق داره اصلا. تعقل غیر از عمله. ممکنه که توی کشوری یه قوانینی وضع بشه، این قوانین نادرستی و شما هم میدونی که این قوانین نادرستیه، مثل خیلی از این قوانین راهنمایی رانندگی که بعدن خودشون هم متوجه میشن میان درستش میکنن. مثلا یه خیابونی رو یه طرفه دو طرفه میکنن، بعد میفهمن که خیلی خراب شد، بعد به هم ریختو. شما قبل از اینکه اونا این کارو کنن میدونستی که این اتفاق میافته، میدونست. خب اطاعت از قانون راهنمای رانندگی به شما میگه که با اینکه میدونی که این قانون نادرسته، اما باید تبعیت کنی، باید تبعیت کنی. اطاعت از قانون راهنمای رانندگی بهت اینم میگه که باید ندونی، باید ندونی، بی خود کردی میدونی، حق نداری بدونی. تو فهمیدی که این قانون غلطه، خیلی کارت خرابه، وا مصیبت ها، وا ویلا، مثلا چه جرم بزرگی مرتکب شدی که فهمیدی. فهمیدن حسابش از اطاعت کردن جداست. می فهمم که پدرم داره اشتباه میکنه، میگه این سفر رو نرو، اما اطاعت پدر واجبه، باید ازش اطاعت کنم. برخلاف فهمم ازش اطاعت میکنم، ولی میفهمم. میشه گفت اصلا که اگر پدرت گفت این سفر رو نرو، تو هم میفهمیدی که این سفر بی خود داره میگه نرو، باید بری، اصلا خوبه، مفیده، خیلی هم خوبه. به محض اینکه پدرت گفت نرو، شما باید فهمت عوض بشه، فهمت دیگه تغییر کنه، بگی ها پس معلوم میشه که باید خوبه. نه، فهمت عوض نمیشه، اصلا غلط این حرف. فهم که دستوری عوض نمیشه. مثل این میمونه که اون کسی که اطاعتش بر شما واجبه به شما میگه که این کاسه توش ماسته، تو بخور. شما میدونی که تو این کاسه ماست نیست، یه چیز دیگه است. خب حالا اینجا میگیم اطاعت واجبه. اطاعت واجبه یعنی چی؟ یعنی بگو ماسته؟ نه دیگه، معنای اطاعت واجب این نیست که بگو ماسته، نه بخور، میدونی ماست نیست ولی بخور. گفت بخور دیگه، اطاعتش واجبه، گفت بخور. میدونم داره اشتباه میکنه، باشه. مسئله رؤیت هلال آخر ماه رمضان یا اول ماه رمضان، حاکم میگه مثلا فردا عیده، شما میدونی امروز عیده چون خودت ماهو دیدی، یا بالعکس یقین داری؟ باشه یقین داشته باشه. حاکم وقتی حکم میکنه، حکم حاکم این فرضیست که اطاعتش واجب دیگه. در صورتی که اطاعت حاکم رو واجب بدونیم، فهم شما که عوض نمیشه. حاکم میگه فردا عیده، شما خودت ماهو دیدی، میدونی امروزه، فهمت که عوض نمیشه. عوض میشه اما اطاعتش واجبه، باید مثلا فرض بکنید که شما فردا رو حساب بکنید. حساب عمل و عقیده رو از هم جدا کنید. خودشناسی میخواد عقیده ما رو اصلاح کنه. حالا اگر عقیده اصلاح شد و خب خیلی چیزایی دیگه همینجور اصلاح میشه دیگه. عقیده اصله، اصله. پس ابتداءً ممکنه ما به ذهنمون برسه ما میخواییم چیکار، خودشناسی به چه درد ما میخوره. تا وقتی ما مراجع تقلید به این بزرگواری داریم، رهبر به این عزیزی داریم، دیگه ما چه احتیاجی به خودشناسی داریم؟ تو خودشناسی شما چیکار میخوای کنی؟ این معلوم میشه اصلا متوجه نیست که اصلا بحث کجاست. مسئله مرجعیت و رهبری و رساله های عملیه و فتوا و حکم و اینا مربوط به عمله. خودت میگی رساله عملیه. تحصیل اعتقاد صحیح، که حق و باطل رو بشناسی، این حسابش جداست. خیلی ها میگن، میرن پیش خیلی از حتی علما، میرن پیش عالم میگن که آقا ما میخوایم به کمال برسیم چیکار کنیم؟ میگن مراجعه کنید به رساله های عملیه. میگه ما میخوام به کمالمون برسیم چه کنیم؟ میگه برید سراغ رساله عملیه. یعنی مراجع تقلید با رساله های عملیه شون کافیه. تازه رهبرم نمیگه، فقط رساله عملیه رو میگه. خب آخه فقط رساله که نیست، احکام دو قسمه، یه سریش فتواست یه سریش حکمه. خب رهبرم باید بگه دیگه، بگه مراجعه کنید به رساله های عملیه و احکام حکومتی رهبر، فرض بکنید که حاکم شهر. اینم باید اضافه کنه، تازه اینم اضافه نمیکنه. اگه میخواست همونم درست بگه و کامل بگه، باید اینم اضافه شون کرد. آخه این رساله عملیه اصلا به طور کلی حکم، این مربوط به عمله که من چیکار کنم، اما اینکه چه فکری داشته باشم و چه عقیده ای داشته باشم و حق چیه، باطل چیه، درست کدومه، غلط کدومه، این ارتباطی به مراجع تقلید و رساله های عملیه و احکام و اینها نداره. این یه برنامه مستقل میخواد، یه کلاس مستقل میخواد، جلسه مستقل میخواد، آموزش جداگانه میخواد. خیلی از علمای ما چه بسا بگن که آقا همین احکام شرعی رو بگید کافیه. نه، احکام شرعی کافی نیست، این مربوط به عمله، این فروع دینه. این فروع دینه. اصول دین چی شد؟ عقیده کجا رفت؟ اینجاست که انسان در مسیر رشد خودش به یه مرحله ای میرسه که میخواد اتخاذ عقیده کنه. میگه خودم میخوام ببینم حق چیه، باطل چیه، حق و باطل رو بشناسم، مرجعش هم همون مرجع قبلیه، همون مسیر رو داره طی میکنه. اما این مرحله، مرحله درونی خودش داره طی میکنه که میخواد ببینه، حالا میگه خودم میخوام بفهمم. تو تشخیص حق و باطل نمیخوام تقلید کنم، نه تو احکام شرعی نمیخوام تقلید کنم، نه، تو احکام شرعی دارم تقلید میکنم، تو تشخیص حق و باطل نمیخوام تقلید کنم. البته اون بچه نمیتونه اینجور واضح و روشن بیان بکنه، اگر میتونست اینجوری بگه دومشو نمیچیدن. اون عقلش نمیرسه که اینجور واضح و روشن و باز یا توضیح بده، جدا کنه، قاطی میکنه همه رو با هم. ما باید عقلمون برسه براش جدا کنیم، حد و مرزها رو تفکیک کنیم، میگیم خب خیلی کار خوبی میکنی، شما به مرحله رشد و فکر و عقل رسیدی، الحمدلله، مبارکه، بهش تبریک بگیم. اول گیم بلوغ عقلی رسیدی، این بلوغ عقلیه. نه تنها دومشو نچینیم، بلکه این آبیاری کنیم دومش بلندم بشه، ازش مراقبت کنیم، حفاظت کنیم، آموزش بدیم، تربیت کنیم، منتها بهش بگیم که خب اون مرحله فکره که شما میخوایی تو ببینی عقیده صحیح چیه، تحقیق کن، فکر کن، اصلا سوال کن، شک کن، تردید کن، اینا همه مسیر رشده. اما عمل فرق میکنه، حسابش در عمل باید تابع باشی، تقلید کنی. تو مسائل شرعی حکم خدا رو میخوای، برو سراغ مراجع تقلید. به شما عرض کنم که تو مسائل حکومتی احکام حاکم رو میخوای، برو سراغ حاکم. نه، اون فروع دین عرض کردیم، انما الاحکام ماخذها من السمع و النطق. شما اگر نهایت تعقل رو به خرج بدی، یعنی دیگه عاقل که شما از شما عاقل تر دیگه نباشه، آخرش باید تقلید کنی تو مسائل، یعنی باید مراجعه بکنی ببینی خدا چی گفته، هر جوری که خدا گفته اطاعت کنی. میخوای نماز بخونی، خودت میتونی از خودت نماز اختراع کنی حالا که عقلت زیاد شد؟ نه، باید ببینی خدا گفته من چجوری دوست دارم تو نماز بخونی. خیلی که عاقل بشی میشی عبد خدا. حالا هنوز به اونجاها نرسیدیم که اصلا برگیم که عقل چی میگه و عبد چیه و عبودیت چجوری از تو تعقل در میاد. اینا حالا کار داره. این آخرش دیگه. وقتی به آخرش رسیدی تازه نگاه میکنی بینید باید گوش کنی. گوش کنی بهت بگن سمع و نطق، بهت بگن شما گوش کنی. میگه که آقا حکم خدا اینه، شما هم میگی چشم، اطاعت میکنی. خب حالا ما الان تو مرحله اصل اعتقاد به خدا و اصل اسلام نیستیم. یعنی حالا
بله، نه اون اسلام و کفر که شما داری میگی که کسی اسلام رو قبول کرده یا نه هنوز کافره. نه حالا ما فعلا بحثمون تو مسلمان هاست، داریم با مسلمان ها بحث میکنیم، میگیم این که میگی من مسلمانم و به احکام عمل میکنم و تبعیت میکنم از مرجعم و اینا کافی نیست، این تموم نشده کار. حالا باید عقاید خودت رو تکمیل کنی، اصلاح کنی، خالص کنی، حق و باطل رو بشناسی. اینجور نیست که هر کی مسلمان شد دیگه همین تموم شد، بره سراغ رساله. و عرض کردم اومدن سوال کردن که آقا ما میخواییم مراحل تکامل خودمون رو طی کنیم، راهنمایی بفرمایید. گفتن رساله های عملی کافی است. بحث اینه آیا رساله های عملی کافی است یا کافی نیست. آیا فروع دین دینه یا این دین یه اصولی داره یه فروعی داره؟ که فروع دین فروع دینه، حالا اصول دینش مونده. اصول دین و اعتقاد صحیح داشتن معناش این نیست که ازت میپرسن خدا چند تاست، بگی یکی، بگی خدا هست، قیامت هست، همین، این شد اصول دین. نه، اخلاص در عقیده، به دست آوردن عقیده خالص، مخلصین له الدین، این غیر از اخلاص در نیت ها، این اخلاص در عقیده است. که حالا شما یه عقیده خالص ناب داشته باشی، بدور از هر گونه شرک، موحد واقعی باشه در عقیده، یعنی اون گونه که باید خدا رو بشناسی بشناسی، اون گونه که باید قیامت رو بشناسی بشناسی، اون گونه که باید امامت رو بشناسی بشناسی. ما میشناسیم همه مسلمونا که مسلمون هم هستن و خدا رو هم قبول دارن، خدایی که اینها میشناسن یک جوره، یه مدله. هر کسی یه جور خدا رو میشناسه، یه خدا رو، یه جور خدا رو تصور کرده واسه خودش، که اگه ازش بپرسیم خدا، هر کسی یه چیزی میگه. اینا باید درست بشه. مسلمون هم هست. بگیم قیامت، همه میگن قبول داریم.
میگیم خب قیامت کجاست؟ یا نمیتونن جواب بدن یا هر کسی یه چیزی میگه. الان شما ببینید بین علمای ما هم اختلاف در این که قیامت کجاست. یکی از همین مسئولین صدا و سیما نقل کردن که گفته بود بله ممکن است که قیامت در کرات چی فلان نام این منظومه مثلا همینجور ادامه داره، کجا میره کهکشان ها و فلان اینها، میرسه به جاهایی که مثلا دیگه تاریکه و فلان و این صحبت ها. بله ممکن است که قیامت اونجا باشه. اینجوری برای من نقل کردن، من خودم نشنیدم ولی ناقلش صادق و حاضره. بله که سیاه چاله من نمیدونم چیه ولی شنیدم سیاه چاله هست. سیاه چاله ها جاذبه داره و اینا میکشه تو خودشو، خلاصه همه داریم میریم تو سیاه چاله. الالله المسیر بازگشت همه به سوی خداست، یعنی همه داریم میریم تو این سیاه چاله ها. خب این هم یه احتماله. دیگرانی هم هستن که جورهای دیگه گفتن که اصلا قیامت یعنی چی، معنا کنید قیامتو. میگیم عدل، اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. یه صلواتی مرحمت کن. الحمدلله عقاید ما کامله دیگه، همه رو گفتم. عدل یعنی چی؟ چی شده که اصلا این عدل به عنوان یک اصل از اصول مذهب ما شناخته شده؟ چون جزء اصول اسلام، دین اسلام نیست. این مذهب عدلیه که شیعه هست، یک قسم شیعه است، این ما هستیم که قائل به عدلی. وجه تمایز ما با برادران اهل سنت، البته نه همشون، اونها هم توشون عدلیه هست
به همین معنا که ما داریم.
بله خب اینها، اینا اصلا تو رساله عملیه از این چیزا نیست، این صحبت ها نیست که توضیح بده، باز کنه، معلوم بشه تکلیف چیه. اتخاذ عقیده صحیح، خودشناسی، کارش این است که به شما یاد میده که چگونه عقیده صحیح داشته باشی. عقیده صحیح رو به شما تحمیل نمی کنه، به شما یاد میده که چگونه به عقیده صحیح برسی. عقیده صحیح تو خودت هست، خدا بهت داده، تو وجودت هست، اینجا تقلید نداره که، فهم داره. به خودت مراجعه میده، میگه خودتو پیدا کن، تو خودت هست، همه ی حقایق تو خودت هست. اگر بخوای که با بیرون هم رابطه ای داشته باشی، باز باید تو خودت پیدا کنی، از خودت شروع کنی. سلام علیکم و رحمت الله. آیا انسان عقیده صحیح نداره؟ آیا ما خودمون رو نمیشناسیم؟ چطور میشه که ما خودمون رو نمیشناسیم؟ این چطور میشه؟ خیلی عجیبه که انسان خودش رو نشناسه. حالا ما میخوایم از خودشناسی شروع کنیم، میگیم خودتو بشناس. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. دیگه این که گفتن نداشت. خب ما بر شما باد پکی بغل دستی، بر شما باد مثلا کجا چی؟ من که غیر از خودم میتونه غیر از خودم هم اصلا من خودم رو باید بشناسم. خب خودم رو که خودم که خودمم، اینم گفتن نداشت. خودتو بشناس. خودم که خودمم میشناسم دیگه، باید به من بگی برو یکی دیگر رو بشناس. اینم از این طرف خودم رو که میشناسم. همه گرفتاری های ما از اینجا شروع میشه که خودمون رو نمیشناسیم. و این جزو اون عجایب خلقت بشره. یه کسی، یه مثالی هست در ادبیات عرب تو طلبگی اینو میخونم که یه شخصی بود به نام حبنقه. وقتی لفظ احمق به لفظ احمق میرسند، که این احمق افعل تفضیل، لفظش افعل تفضیل، ولی معناش معنای افعل تفضیل نیست. احمق یعنی احمق، نه یعنی احمق تر. تو زبان عربی وقتی بر وزن احمق افعل میاد میشه افعل تفضیل، یعنی بر تر میاد کنار. اما در مورد این لفظ اینجوری نیست و چیزای دیگه هم استثناءات اینجوری داره که وقتی بر این وزن میاد معنای تفضیلی نداره. ولی استثناءن باز یک جا هست که احمق به معنای احمق تر به کار رفته و اونم در مورد این ضرب المثلی است که در مورد حبنقه گفته شده، که این حبنقه یک کسی بوده که خودشو گم کرده بوده. می گفته من کیم؟ خودش رو گم میکرد، میگفت من تو هم یا تو منی؟ مثلا من حسنم تو حسینی، من حسنم یا من حسینم؟ هر روز پا میشد میگفت من حسنم یا من حسینم؟ من تقیم یا نقیم؟ من کیم؟ بعد گفتش که خب حالا رفت مشورت کرد، گفت چیکار کنم خودم رو پیدا کنم؟ نمیدونم، صبح که بامشم نمیدونم من کیم. بهش گفتن که یه کدو ببند به گردنت، شب که میخوابی صبح پا میشی نگاه میکنی میبینی که کدو به گردنته. اگه دیدی این کدو گردن خودته، بدون خودت خودتی. اگه دیدی که گردن بغل دستیته بدون نه خودت تو اونی. چقدر جالبه. وقت در مورد این آقای حبنقه این به کار رفته که وقتی میخوان یه کسی رو مثل بزنن تو زبان عربی بگن این دیگه خیلی نفهمه، میگن احمق من حبنقه، این از حبنقه هم نفهم داره. حالا قرآن چی میگه راجع به انسان؟ انهو ذلکان ذلومن جهولا، این انسان خود حبنقه است، خود حبنقه است. چون دیگه از حبنقه احمق‌تر دیگه نداریم. جهولا خیلی جاهله، اینقدر جاهله که خودشو نمیشناسه. که حالا اینو باید در جلسه آینده بازش کنیم که یعنی چی که انسان خودشو نمیشناسه. چطور میشه که انسان خودشو نشناسه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.